عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بر آستان انتظار همراه باشید.
خواب تو را دیدم، تو را که در شب عید در دست هایت سبز و آینه و نور می آمدی، با چشم هایی پر ز لبخند می آمدی آهسته از دور. وقتی زمستان توی چاه ساعت افتاد، تو آمدی و سال را تحویل کردی. ماهی چه رقصی کرد در مدرسه عید، وقتی کلاس قصه را تعطیل کردی.
چشم ما روشن عشق بی خبر آمده ای، بعد عمری دوری از سفر آمده ای. چشم ما روشن عشق چه عجب اینجایی، دل من پوسیده از این همه تنهایی. من زمستانم را برف و پارو کردم، خانه را پیش پات آب و جارو کردم، چایدم کردم تا تو لبی تر بکنی، پیش من بنشینی خستگی در بکنی.
در آستان انتظار شهر عشق را آسمانی است و زمین، هوایی و عطر حضوری، و تو باب و سلام شهر عشقی. بسم الله الرحمن الرحیم. آید آن صبح درخشانی که من می‌خواستم، روشنی بخش دل و جانی که من می‌خواستم. از نسیم جانفزای گلشن آل رسول بشکفت گل‌های بستانی که من می‌خواستم. از بهارستان باغ و گلشن آل علی آمدن سرو خرامانی که من میخواستم. سالها در خلوت دل اشک حسرت ریختم، سالها در خلوت دل اشک حسرت ریختم، تا بیاید ماه کنعانی که من میخواستم. دیده یعقوب جان من از آن شد پرفروغ، دیده یعقوب جان من از آن شد پرفروغ، کامد آن خورشید رخشانی که من میخواستم.
مهدویانی دستایی که میبخشن خوش خوش لبخندو، یعنی آسمون بودن هر دقیقه حس کردن سایه خداوندو. خنده مصریه پس ما خوب خنده رو هر جا بنشونیم روی لبها، رو لب اونایی که
دوتا کور دنیاشون توی قربت شبها، یک صدا و یک دستیم، هم قدم تو یک راهیم، راه عشق کوتاهه. مهر مهدوی پیمان، مهر مهدوی ایثار، مهر مهدوی راهه. یک صدا و یک دستیم، هم قدم تو یک راهیم، راه عشق کوتاهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم از لطف بیکران و بی انتهای اوست. مردم خوب ایران، خانوم ها، آقایان، سلام. عصر و وقت و عاقبت همه شما به خیر باشه. میلاد با سعادت اعلی حضرت قدر قدرت مظهر عدل و عدالت حضرت حجت علیه السلام بر همه شما مبارک. نیمه ماه مبارک شعبان، میلاد با سعادت حضرت حجت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه منتظرانش مبارک با.
دیدم منو بغل کردی، مثل ابر بهار تر بودم. خواب دیدم منم یکی از اون 313 نفر بودم. عشق تو حرف قطره و دریاست، کی میدونه چی از صفح میده. خوش به سعادت اونی که حتی یه بار توی خوابم شده تو رو دیده. و اگر دیگه بختی نمونده که نشکنه از دوری، دیگه صبری نمونده از این همه محشوری، دیگه وقتی تو رو نبینم چقم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، توی خستگی و منو تنها نمیذاری. تو بیا که رهاشم از این غم تکراری.
اجده و هفت دقیقه است. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. امروز با یک ویژه برنامه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف با شماییم. در ساعت 16:09، ساعت 16:09 بعد از ظهر تا حلوش ساعت 17:30 بعد از ظهر در کنار شماییم از رادیو گفتگو. با افتخار امروز و فردا که عید میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست با شما ایم با این ویژه برنامه، و امیدوارم که آنچه که در این برنامه مطرح می شود و به زبان ما و مهمانان عزیزمون و کارشناسان محترم برنامه جاری می شود مورد قبول خدای مهربان متعال و پذیرش ساعت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و البته مورد استفاده شما خوبان واقع بشه. پس تا 17:30 دقیقه با ما باشید لطفا. چه هوای خوشی، چه لحظه های نابی، چه ثانیه های دلفریبی، چه ساعات خجسته‌ای، همه این حس و حال خوب، همه این دلهای بیقرار، همه این شیرینی و شیدایی، ارزانی نگاه شما ای وعده محقق، ای آیه بیمثال، ای منجی بیبدیل و ای مهدی موعود. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه بر آستان انتظار. دیگه خیلی خیلی موضوع ما محرز و مشخصه. امروز و فردا در حوزه مهدویت گفتگو میکنیم، در خصوص فلسفه انتظار صحبت میکنیم و اینکه اصلا یک منتظر واقعی ویژگی هاش چیه، چه خصوصیاتی باید داشته باشد و بسنجیم در خودمون، بررسی بکنیم و جستجو بکنیم ویژگی هایی که از منتظران حقیقی و واقعی در وجود ما ها هست تقویت بکنیم و اگر خدایی نکرده برخی از این ویژگی ها و خصوصیات و محاسن اخلاقی رو نداریم، سعی بکنیم که در درون خودمون پیدا بکنیم و نهادینه بکنیم. انشاءالله که نام ما هم بین منتظران حقیقی و واقعی حضرت ثبت و ضبط بشود انشاءالله. برنامه بر آستان انتظار بخشای مختلفی داره و البته مهمانهای بسیار عزیز و گرانقدر و درجه یک، هم هنرمند داریم، هم شاعر داریم، هم از کارشناسان حوزه مهدویت مهمان داریم، از اساتید دانشگاه، اساتید حوزه و کلی بالاخره بخشای مختلف که تقدیمتون میشه. پس لحظه به لحظه و قدم به قدم با برنامه بر آستان انتظار در کنار ما و همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگو بر آستان انتظار. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. از هر جا و در هر شرایطی میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بر آستان انتظار باشید. چطور؟ کافیه که یه سری بزنید به سایت iranseda.ir و از طریق این وبسایت نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. به همین سادگی میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. برنامه امروز بر آستان انتظار رو آغاز میکنیم به حول قوه الهی و با مدد از صاحب عصر و زمان حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، در کنار یک مهمان عزیز و گرانقدر، یک استاد محترم حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری. جناب آقای بهاری سلام به شما، وقت شما بخیر، مبارک باشه، نیمه شعبان به شما خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز برنامه در آستان انتظار در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. مستقیم بریم سر اصل مطلب. جو حاشیه نری.
در خدمت شما هستیم.
وقتی میگیم منتظر، قطعا منظور ما و مقصود ما این نیست که بشینیم خیره بشیم به یک نقطه‌ای یا به درب ورود یا به یک افقی و منتظر بمانیم و لحظه شماری بکنیم که کسی که در انتظارش هستیم برسه و ما پذیراش باشیم. وقتی میگیم منتظر، قبلش ما باید زمینه‌ای رو فراهم بکنیم، شرایطی رو مهیا بکنیم برای ورود کسی که منتظرش هستیم. این دوتا نگاهه. بعضی ها میگن خب انتظار یعنی این که ما بشینیم منتظر باشیم هر وقت خداوند مقدر فرمودن حضرت حجت ظهور پیدا بکنند و ما هم بریم در رکابش قدم برداریم برای حالا گسترش عدالت. اما برخی میگن نه، برای این که اصلا زمینه برای ظهور و حضور حضرت حجت فراهم بشود نیاز به مقدماتیست.
حتما.
این مقدمات و مراحل چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض بکنم ایام ولادت وجود مبارک حضرت ولی عصر ارواح نافدار و اعیاد گذشته، ولادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم و همچنین حضرت علی اکبر سلام الله علیه اجمعین رو به جمیع شنوندگان عزیز برنامه شما و همچنین حضرت عالی و سایر اعضای بزرگواری که در تهیه این برنامه زحمت وافری رو متحمل شدن. مبحث انتظار یک مبحث بسیار شیرینیه. من اگر اجازه بدید یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم، در عرض دو دقیقه بعد وارد بحثی که شما فرمودید من بشم.
حتما.
آیه فوکویاما رو حتما میشناسید چون خب ایشون یک تئوریسین در دنیای غربه، اصالتاً اهل ژاپنه اما در اصل بزرگ شده امریکاست و تبعی امریکاست.
بله.
سال 1365 یعنی 35 سال قبل ایشون سخنران یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس شیعه شناسی. این کنفرانس هم کجا بود؟ شاید ممکن الان تا چنین مطلبی مطرح میشه میگن آقا در یا قم بوده یا مشهد بوده یا نجف بوده یا یکی از مراکز شیعه بوده. اتفاقا این کنفرانس در تل‌آویو بوده و بیش از 800 نفر از اندیشمندان دنیای غرب در این کنفرانس حاضر بودند برای بررسی ابعاد شیعه. آقای فوکویاما به عنوان سخنران اصلی در این سخنرانی یک مطلبی رو مطرح میکنه و ایشون میگه که شیعه پویاست و زنده است به دو دلیل. دلیل اولش عاشوراست و شهادته که مصداق شهادت عاشوراست و دوم به دلیل انتظاره که مصداقش امام دوازدهم شیعیان. و اگر میخواهید بر شیعه تسلط پیدا کنید، اول تفکر شهادت رو از اینها بگیرید و بعد اون فکر انتظار. که اگر انتظار رو از اونها بگیرید، ناامیدی بر قاطبه اونها دست میده و دیگه پویایی در وجود اینها نیست و اون حالتی که شما امروز دارید در دنیا میبینید براتون راحت خواهد شد. چون ایشون پیشبینیش اینه، میگه قرن آینده قرن جنگ اسلام و دنیای غربه. البته کدوم اسلام؟ میگه اسلام شیعی. بعدم با این توصیف میاد جلو، میگه اینها به دلیل این انتظار و به دلیل این تفکری که دارن، چون میگه موتور ولایت دو بال داره، یک بال شهادت یک بالش انتظاره. خب ببینید، حالا ما میایم تو باب انتظار میخواییم وارد بشیم که بگیم آقا انتظار چیه؟ آیا این که به تعبیر حضرت عالی ما بنشینیم در یه گوشه ای و بگیم خب حالا دست خودشه و ایشالله یه روز خدا گره وا کنه و امام زمان رو بفرسته بیاد و مشکلات ما برطرف بشه؟ یعنی آقا ماها کارایی نداریم، یه انسان‌های از رد خارجیم و دیگه مجموعه عالم ناامید شده از رسیدن به یک تعالی و رشد معنوی و یک ایجاد عدالت نسبی حتی در جامعه، پس منتظریم که یک قوه مافوق بشر بیاید و قالب اعجاز چنین مسئله رو پیاده بکند. نه، چنین چیزی نیست.
آخه مگر اصحاب حضرت غیر از اون اصحاب خاص که ازشون نام برده شده، غیر از انسانهای منتظر واقعی هستند که در عصر ظهور حضرت حضور دارند؟
نه، اصلا علاوه بر یاران حضرت، من عرضم یه چیز دیگری است. خود حضرت هم جنسش جنس انسانه.
همینطور
در قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم میفرماد که انا بشرون مثل کن، منم بشری هم مثل شما، فقط یوها، فقط بر من وحی نازل میشه و این وحی هست، حالا مرا در یک استثنایی قرار میده، اما بنا نیست من با معجزه زندگی کنم، بنا نیست من با قدرت مافوق بشری زندگی کنم. شما ببینید در صدر اسلام موقعی که اسلام نازل شد میرفتن تو دره ها و توی بیغوره ها جایی پیدا میکردن بتونن نماز بخونن از ترس کفار، فقیرم بودن، ندارم بودن. این که میگه در شعب ابی طالب با سخت‌ترین شرایط زندگی کردند ولی دینشون رو حفظ کردن، ببینید معناش اینه. اون جریانی که اون روز بود برای رسیدن به شعار مادی دنبال مسئله نبود، دنبال یک مسئله فراتر از مادیت بود. گفت یکی داشت تو مسجد کوفه دعا میکرد که گرفتارم، زن میخوام، بچه میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، فلانم. یکی از پشت از روشونش گفت برای فرج من دعا کن، اگر من بیام همه مشکلات تو برطرف میشه. یعنی چی؟ یعنی من همه اینها رو به تو عطا میکنم. خیر، عدالت تو جامعه پیاده میشه.
پیاده اگر عدالت پیاده بشه بعد شما صاحب همون چه کار رو دارید؟
ببین به حقت میرسی. جریان انتظار مساوی با عدالته. یعنی کسانی که بناس منتظر باشن اولا باید عدالت گستر باشند، انتظار داشته باشن امام زمان بیاد عدالت رو پیاده کنه، خودشون عادل باشن. حالا عدالت هم یک بحث نسبیه دیگه. شما الان دو نفر رو شاهد میخواید تو دادگاه ببرید، میگن باید عادل باشه. خب عادل بودن اینا چطوریه؟ یعنی عدالتی که مثلا یه قاضی داره اونم باید داشته باشه؟ نه، یه پیش نماز هم که دو نفر آدم هست، یکیش میخواد جلوتر وایسه نماز بخونن، میگن اون نفری که جلوتر وایسه عادل‌تر از این یکی باشه. خب حالا میاد امام جمعه میخواد بشه، عدالتش بالاتر میره، میاد بالاتر بالاتر. بله، امام معصوم عدالت دارد، اما عدالت امام معصوم زمین تا آسمان با عدالت من فرق میکنه. من در حد اون
ظرفیت خودم
بله عادل باید باشم و عدالت رو گسترش بدم. در کتاب شریف مصباح، مصباح الشریعه مرحوم کفحمی، ما یه دعایی داریم از امام زمان ارواح نافداست که خیلی دعای معروفی هم هست، مردم این دعا را در قالب دعای فرج میشناسن، نه اون دعایی که
اللهم کن لولی
نه نه. اون که اصلا دعای سلامتی حضرت. دعای اخرایی داریم به نام الهی عظم البلا و بره الخفا و کشف الغطا که خونده میشه، اینم نیست. دعای سومی که حضرت حجت اینو مطرح کرد از زبان ایشون هست، قریب به 40 ویژگی اینجا برای منتظر مطرح شده
در این دعا.
در این دعا اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و کرمنا بالهدى والاستقامه و کفف ایدینا عن الظلم و سرقه. ببینید 40 تا حضرت در اینجا داره مطلب مطرح میکنه، میگه شیعه من این ویژگی ها رو باید داشته باشه، منتظر من باید این ویژگی ها رو داشته باشه. حالا یه مطلبم باز اگر فرصت هست عرض بکنم.
من یه پرانتز باز کنم
در خدمت شما هست.
تا اینجا یه مطلب رو نگه داریم راجع به انتظار. تو بخش اول شما یه اشاره‌ای کردید به موضوع اسلام شیعی. یک نکته مطرح شده در خصوص زمان ظهور حضرت حجت و اون اینکه یک اسلام جدید رو ایشون مطرح میکنن و معرفی میکنن. وقتی این موضوع مطرح میشه بعضی از ما ذهنمون میره به سمت این که خب اسلامی که قرار هست حضرت حجت بیاورند و مطرح بکنند و بگسترانند با اسلامی که الان ما میبینیم فرق میکنه، که قطعا فرق میکنه، و با اون دین اسلامی که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح کردن متفاوته. اینو مشخص بکنیم. اسلام نوعی که حضرت
اجازه بدید تو من اینو باز کنم. ببینید ما الان در جامعه امروز بشری دو جور دین داریم.
بله.
دینی که تو قالب حکومت قرار گرفته، یعنی دین در اصل به نظر حاکمان یک جامعه شکل خودش رو عوض میکنه و هر لحظه ای در این قالب ممکنه متغیر باشه. مثلا ما یه شخصی رو داشتیم در شاخ افریقا، رئیس یک کشوری بود به نام آقای معمر قذافی. ایشون یه کتابی نوشته بود به نام کتاب سبز.
بله.
به مردم این کتاب رو داده بود، احکام دینی رو میگفت فقط طبق این قاعده برید جلو. ببینید اینجا حاکمیت شده بود قالب، دین شده بود خمیرمایه و دین رو به شکل حکومت در می آوردند،
نه حکومت رو به شکل
در حالی که حقیقت مطلب اینه دین قالبه، حاکمیت زندگی اجتماعی زندگی خصوصی بشر مجموعش باید خمیر باشه، خمیرمایه باشه، در قالب این قرار بگیره. اون موقع شما به معنای حقیقی عدالت اجتماعی رو در جهان بشریت درک میکنید. حالا حکومت ها مجموعه حاکمانی که از بعد رحلت پیغمبر اکرم تا بدین روز، چه به عنوان خلفای جور چه به عنوان خلفای حق، بر مسند حاکمیت جامعه اسلامی تکیه دادند. خب یه عده‌شون بودن معصوم نبودن، یعنی ما از قاعده اون 255 سال که ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین بودن خارج که میشیم به این ور، در یک جاهایی بوده که حکومت اسلامی تشکیل شده در قالب حق، در جاهایی هم بوده مثل دوره هارون رشید حکومت اسلامی بوده. اما کدوم حکومت اسلامی؟ که حکومت اسلامی که از مدیترانه گسترده شده بود تا میرسید به نزدیکی‌های تبت چین، همین حکومت اسلامی بود، اما با ظلم و جور و خیانتی که عباسیان بر مجموعه اون روز حاکم کرده بودند. خب
به اسم اسلام،
به اسم اسلام تغییراتی هم داشتن. یکی از تغییراتش این بود مثلا عرب و عجمی، در حالی که ما گفته بود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما اون میفرمود نه این رو برای ما نگفته خدا، این میواد برای خودش تعبیر دیگری داشت، این رو به یه شکل دیگری ترجمه میکرد. اون چیزی که از من به عنوان یک مسلمان انتظار دارن، در توانم اون چی که هست از عدالت رو پیاده بکنم. خب حالا قالب این عدالت در حکومت ها، در مجموعه جوامع بشری، در نوع زندگی های افراد تغییر پیدا کرده. شخص الان شما دیدید مثلا نماز نمیخونی، میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه دلت پاک باشه. خانم حجابشو درست رعایت نمیکنه، میگیم چرا اینطوری میکنی؟ میگه دلت پاک باشه. ببینید حالا غیبت میکنه، میگن غیبت که نیست، دارم صحبت دارم میکنم،
خصوصیاتشو
تهمت میزنه،
ویژگیاشو میگه،
تهمت میزنه، میگه این داری که میگی تهمته، میگه نه من روبروشم میگم. ببینید دونه دونه اینا، خب ببینید اینها خروج از معیارهای اسلامیه. ما در سوره مبارکه مجادله داریم، خداوند منان حتی نوع نشستن من و شما رو داره تعریف میکنه که چطوری بشینید بلند شید. میگه اگر نفر دوم اومد چطوری بهش جا بدید، نفر سوم اومد، نفر اسمی برای این موضوع ها، نفر چهارم اومد چطوری جا بهش بدید. خب ما تمام این قواعد رو رها کردیم، پول داره رو بردیم سر سفره نشوندیمش، بی پوله رو از سفره بیرونش کردیم و شهروندای درجه یک، درجه دو، درجه سه درستش کردیم، کلمات رو به اقتضای روز ترجمه کردیم. مستضعف معناش اینه، قدرت دارد، زور دارد، تمام استحکامات الهی را دارد، اما ضعیف نگه داشته شده. خب مگه امام زمان ارواح نافدا و یارانش در قرآن با ما رو مستضعف معرفی نمیشن؟ خب این معنیش امروز مستضعف عوض شده، ما میگیم فقیر. یعنی تا میگن مستضعف میگیم آدم بی پول، در حالی که اصلا صحبت مادی توی ماجرا
نیست،
نباید باشه و نیست. خب حالا شما اینا رو نگاه کنید، امام عصر که میاد به معنای حقیقی، موقعی که فریاد انا المهدی حضرت به تمام عالم رسید، صدای ایشون بر این عالم گسترده شد، میاد میگه که اسلام اگر غیبت کنید حکمش اینه، اگر تهمت بزنید حکمش اینه، اگر دروغ بگید حکمش اینه، اگر مال مردم خوری بکنید حکمش اینه، اگر ربا بدید حکمش اینه، اگر سیستم بانکیتون فلان عمل بکنه حکمش اینه. بیان این دیگه کیه؟ دین جدید آورده؟ نه دین جدید نیورده، همین قرآنه.
یه نکته بگم برای اینکه این بحث رو بله. جمع کنیم برسیم به موضوع انتظار. من برداشتم از فرمایشات حضرت عالی اینه که آنچه که در عصر ظهور حضرت حجت مطرح می شود به عنوان دین اسلام